بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته رو خیلی سریع عرض میکنم راجع به مسئله زن و جایگاه زن و نگاه ما به زن. یک، از ما که معتقدیم دین اولا یه تعریف خاصی از انسان به دست داده، زن و مرد، و دو، اخلاقیات خاصی رو از انسان مطالبه کرده، و سه، دین رو منبع حقوق فردی و اجتماعی می دانیم. یعنی برای دین، دین رو منشأ قانون می دونیم، منشأ حقوق می دونیم، نه یک امر شخصی سلیقه‌ای یا حاشیه‌ای. دین رو مشروعیت بخش می دانیم، همطور که معرفت بخش می دانیم در حوزه نظر، تو حوزه عمل هم مشروعیت بخش می دانیم و معتقدیم حقوق و وظایف انسان، زن و مرد، باید از دین استخراج بشود. اینجوری نیست که حقوق بشر، حقوق زن یا مرد رو خارج از دین تعریف کنیم. معتقد نیستیم که حقوق بشر به شمول حقوق زن باید در تقابل با دین تعریف بشود، و معتقدم نیستیم که حقوق بشر به شمول حقوق زن باید یا میتونه مغایر با دین، یعنی خارج از دین تعریف بشه، که بگید حقوق بشر، حقوق زن، حقوق و وظائف ما در حوزه سیاست، اقتصاد، خانواده، اینا همه مسائل غیر دینی هم، برون دینی هم، خارج از دین تعریف میکنیم. دین یک امر خصوصی است برای ایجاد آرامش و برای ایجاد امید و نشاط و یه جون مخدره، یک کلمات و تعابیریه که همون کارکرد مثلا LSD و ماریجوانا و اینا رو داره برای آدم ها. ما معتقدیم که نه، حقوق بشر و از جمله حقوق زن نه در تقابل با شرع و دین و نه در تغایر با شرع و دین و جدا از دین، بلکه در درون دین و جهانبینی دینی باید تعریف بشه. به این سه دلیل که حالا این سه تا نقطه‌ای که گفتم کاملا اختلافیه، یعنی در دنیا بحث‌های زیادی شده سر اصلی که این سه تا رو قبول دارن یا ندارن. ما قبول داریم، اینجا هم جای اثباتش الان فرصتش نیست. به این سه دلیل از ما توقع میره که وقتی از اشتراکات انسانی بین زن و مرد سخن میگیم، تفاوت‌های اونها رو هم چه از لحاظ انسان‌شناسی و وظیفه‌شناسی و چه از لحاظ توصیفی یا توصیه‌ای در نظر داشته باشیم و اونا رو بتونیم فهرست بکنیم. حالا من اینجا نمیخوام البته رقم یا درصدی داده باشم، اما به صراحت میتونم بگم که در اکثریت قریب به اتفاق هم مؤلفه‌های هستی شناختی انسان، هم فهرست حقوق و وظائفش، بین زنان و مردان هیچ تفکیکی نه در انسانشناسی توصیفی زن و مرد و متعاقبا نه در جدول حقوق و وظائف زن و مرد صورت نگرفته در اغلب احکام. یعنی جنسیت، به عبارت ساده تر، جنسیت در اغلب احکام، ارزش‌ها و تعریف‌هایی که گزاره‌هایی که در دین وجود داره، در اسلام رو به طور خاص عرض می‌کنم، جنسیت نقشی در اغلب احکام اخلاقی و مدنی اسلام ندارد. به عبارت دیگه تفاوت‌های حقوقی از یه مرحله خاصی به بعد و به طور خاص تو حوزه خانواده شروع میشه. فکرم خواهم گفت حکمتش چیه. این تفاوت‌ها، تفاوت‌های قراردادی، تفاوت‌های حقوقی که کسر کوچکی از احکام و اخلاق رو میگیره، تفاوت‌های قراردادی منشأش تفاوت‌های طبیعی است بین زن و مرد. تفاوت‌های واقعی در طبیعت زن و مرد وجود دارد، بنابراین تفاوت‌های قراردادی هم در تقسیم کار و وظایف باید وجود داشته باشد. و به عبارت مختصرتر، علت اصلی تفاوت‌های حقوقی بین زنان و مردان در بخش کوچکی از احکام مدنی و اخلاقی، علت این تفاوت حقوقی تفاوت حقیقی است که بین زنان و مردان وجود داره. تفاوت حقیقی منشأ تفاوت حقوقی است. بنابراین اولا حقوق و وظایف انسان، زن و مرد، بسته به این که ما تعریف دینی از انسان رو قبول بکنیم یا نکنیم، که متدینین قبول دارن، تفاوت میکنه. بنابراین کسی در تلاش، هر کس در به دنبال این باشه که نظام حقوق و وظایف زن و مرد یا حقوق بشر رو تو داخل جهانبینی اسلامی تطبیق بده با نوع حقوق بشری که در خارج از جهانبینی اسلامی تعریف شده، این تلاش غلطی است، تلاش عبثی است. و بنابراین اونایی که میگن حقوق بشر تقسیم نمیشه به دینی و غیر دینی و میگن برای حقوق بشر یا حقوق زن یا حقوق سیاسی یا حاکمیت یا اینها پسوند اسلامی و غیر اسلامی نیارید، در واقع منشأ اصلیش اینه که اونا معتقدن که حکومت حقوق ذاتاً سکولاره و باید سکولار باشه، همطور که علم رو میگن ذاتاً سکولاره و باید سکولار باشه. تو فرهنگ اسلامی نه علم ذاتاً سکولاره و نباید از الهیات تفکیک بشه، بلکه باید در زیر سایه الهیات تئوریزه بشه، و نه حقوق بشر، حقوق با همه شقوقش، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و وظائف، و نه اینها سکولارن و نباید سکولار تعریف بشن، بلکه در زیل جهانبینی اسلامی باید تعریف بشن. حالا این که مقایسه سیستم های حقوقی با هم که کدومی که از سیستم های حقوقی عادلانه است کدوم غیر عادلانه است، این خودش باز موضوع یک تفکر بسیار دامنه‌داری بوده. الان هم تو دپارتمان های فلسفه حقوق در دنیا یکی از بحث های مهمشون همینه که اصلا میشه نظام های حقوقی رو با هم دیگه مقایسه کرد؟ یعنی میشه گفت مثلا نظام حقوق و وظائف بشر، نظام حقوق زن، این یکی نظام یا اون یکی نظام، بینشون میشه داوری کرد یا نمیشه داوری کرد؟ و اگر امکان داوری هست، مسئله دوم این که مقایسه سیستم های حقوقی رو باید از مواد حقوقی و فروعش شروع کرد به نتیجه میرسه، یا اینکه باید رفت اول در باب منشأ حقوق، در باب فلسفه حقوق، منابع قانون باید به یک نتیجه رسید، اونجا باید اول داوری کرد. وقتی اونجا داوری شد در خصوص منشأ اعتبار حقوق زن یا مرد، اونجا اگه توافق کردیم، بعد دیگه مشکل تو فروع قوانین و بندهای این قوانین تقریبا حل میشه. ادعای دوم ما، نکته دوم، این که چه در حوزه انسانشناسی، چه در حوزه ارزش‌های اخلاقی، چه در باب احکام و قوانین اقتصادی، سیاسی، عبادی، همه اینها گفتیم اکثر حقوق و وظائف منشأ جنسیتی ندارن و تفکیک جنسیتی توش نیست، یعنی فرق بین زن و مرد توش نیست. این خطابات دینی و قرآنی که یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الانسان، اینا همه معنیش اینه که تفکیک جنسی نشده و در تقریبا هیچ کدام از ارزش‌های دینی، ارزش‌های الهی و انسانی و کمالات انسانی که مایه تقرب به خداوند دانسته شده، شما در هیچ جای قرآن و سنت تفکیک جنسیتی نمیبینید. یه جایی تصریح حتی میشه، با اینکه اگه تصریح هم نمیشد روشن بود، ولی بازم تصریح میشه. مثلا کلمه مؤمنین و مؤمنات در کنارش میاد، خاشعین، باز خاشعات در کنارش میاد، قانتین، قانتات در کنارش میاد. ارزش‌های انسانی به همین چیزاست، یعنی بحث قنوت و خشوع و خشیت و اینا. و در این موارد با اینکه اگر تصریح نکنه به زن و مرد بازم عامه، ولی معذالک تصریح هم کرده برای که روشن بشه کسانی توهم نکنن که تفکیکی وجود داره. در فرهنگ اسلامی کرامت یک کرامت عام نیست که به همه بنی آدم تعلق گرفته، که میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، زن مرد و همه. یک کرامت خاصه که اونم تفکیک نشده بین زن و مرد، اونجا میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاک کرامت نزد خداوند تو فرهنگ اسلامی و قرآنی تقواست. جنسیت هیچ دخالتی، جنسیت هیچ دخالتی در کرامت و فضیلت و ارزش انسانی ندارد. این یه اصل قطعی غیر قابل تخصیص قرآنیست. وقتی این اصل رو پذیرفتیم، تمام بحثای بعدی و تفاوتهای حقوقی تو مسائل، بعضی مسائل مالی، بعضی مسائل سیاسی، همه دیگه باید روشن بشه. بعد از این بگه ما تو هر آیه یا حدیثی یا فتوایی اگر یه وقتی تفاوتایی دیدیم بین زن و مرد، باید متوجه باشیم که این تفاوت به منظره تفضیل ارزشی نیست. معنیش نیست که مرد کرامت دارد چون مرده یا زن کرامت دارد چون زن. کرامت فقط به تقواست و این اصل قرآنی است. جنسیت هیچ دخالتی تو این مسئله نداره و خطابات عام قرآنی و روایی در حوزه عقاید، اخلاق و احکام به شمول زن و مرد، و درصد بسیار محدودی از خطابات دینی که مشمول تفکیک جنسیتی است تابع توضیحی است که الان میخوام توی نکته سوم عرض میکنم. نکته سوم اینه، موارد تفاوت حقوقی بین زن و مرد تو بعضی عرصه ها هست، یعنی تو بعضی عرصه های سیاست، حقوق، اقتصاد و خانواده. درسته که مثلا 90% احکام و وظائف مثل همه یا بیش از 90%، اما درصدی از اختلافات وجود داره. در این موارد گرچه نسبت به کل گزاره ها و احکام دینی موارد بسیار کمی است، ولی همین موارد چه توجیهی دارند؟ یه بحث خیلی مفصل بزرگان و فیلسوفان حقوق اسلامی هم توضیح دادن که اولا این تفاوت حقوقی مخصوص به دستگاه حقوق اسلامی نیست. در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، دینی و غیر دینی، نوع حقوق و وظایفی که برای زن و مرد تعریف کردن تفاوت‌هایی داره، اما ملاک این تفاوت‌ها در فرهنگ اسلامی با ملاک این تفاوت‌ها در سایر نظام‌های حقوقی لزوماً یکسان نیست، ولی در یک جاهای حتی متضاده که توضیح خواهم داد کجاها به خصوص. ولی یه اصل روشنه، در مواردی که تفاوت حقوقی وجود داره، منشأ این تفاوت‌های حقوقی بین زن و مرد تفاوت‌های حقیقی بین زن و مرده که در بعضی از عرصه‌ها هست. حالا تفاوت حقیقی تفاوت اعتباری میاره و به قدری تفاوت‌های جسمی و روانی بین زن و مرد وجود داره که اینه که میگم هم تو شرق گفتن، هم تو غرب، هم متفکران دینی گفتن، هم غیر دینی گفتن، هم فیلسوفان به این مسئله اشاره کردن، هم دانشمندان تجربی و فیزیولوژیست ها و روانشناس ها و اینها، هم در دوره قدیم گفتن، هم همین الان در دوره جدیدی حرفا رو میگن. بسیاری از مشاهیر با دیدگاه های مختلف اینا گفتن که اونقدر تفاوت های جسمانی و روانی بین مرد و زن وجود داره که بعضی از اینا اظهار نظر اینجوری میکنن که اصلا زن و مرد دو گونه انسانی هستند. هر شبه تفاوت های خیلی جدی وجود داره و بعضی حتی گفتن تو طبیعت عملا جنسیت در عرض انسانیت و بلکه مقدمه برو در یه جاهایی عمل کرده و زاویه نگاه زنان و مردان به همه چیز تقریبا با هم دیگه متفاوته. این که دارم میگم نظر من نیست و مدافعش هم من نیستم، فقط میخوام اطلاع رسانی بکنم که بدونید تفاوت‌های واقعی و طبیعی بین زنان و مردان در یه حوزه‌های اونقدر جدی است که متفکران بزرگی دینی و غیر دینی، شرقی و غربی، قدیم و جدید، چه تو حوزه فلسفه بحث کردن، فلسفه حقوق اینها، و چه تو حوزه علوم تجربی یعنی بررسی مطالعه تجربی زن و مرد، جسمشون، فیزیولوژیشون و اعصاب و روانشون، اینقدر این تفاوت‌ها رو اونا جدی دیدن که گفتن که زاویه دید زن و مرد به تقریبا همه یا بسیاری از مسائل زندگی با هم دیگه متفاوته و بعضیشون حتی صحبت از تضاد کردن. حتی به شما بگم کسانی آمدن الان توی جریان فمینیسم متأخر جریان‌هایی وجود دارن که میگن که حتی علوم اجتماعی و حتی الهیات، این که زن بنویسه یا مرد متفاوته. میخوام بگم تا این حد افراط کردن و مبالغه کردن، یعنی تفاوت‌ها اونقدر جدیه که اینا تا این حد نتیجه گرفتن. حتی بعضیا گفتن که بعضی از فمینیست‌ها گفتن که علوم اجتماعی و فلسفه و حتی الهیات رو چون مردان نوشتن مردانه است، ما باید یه علوم اجتماعی زنانه ای باید نوشته بشه. میخوام بگم تا این حد چیز چند که میگن حتی تئوری که توی علوم اجتماعی یا تو الهیات که دیگه باید اون بحثش اصلا مستقل از این مباحث هم هست، حتی اون نظریه که اونجا میدی اونا معتقدن جنسیت دخالت و تأثیر داره توش، تا این حد افراط. و این بحث الهیات فمینیستی که مطرح شد یه حوزش همین بود. بعضی از اینا حتی گفتن که آقا اصلا تو الهیات مسیحی چرا میگه خدا و پدر و پسر و روح القدس، همشون مذکر شدن، بیام صحبت از خدای مؤنث بکنیم. بعضیشون حتی از مسیح به این میگن که ما مسیح تاریخی نداشتیم، مسیح تأویلی داشتیم، و یه تلاشی دست و پا کردن برای مؤنث کردن این الهیات، حتی توی حوزه هم وارد شدن. این عرض کردم بدونید تو دنیا امروز تا چه حد تفاوت میبینن بین زن و مرد، تا کجاها دامنش رو گسترش میدن. من البته این حد از تفاوت رو مبالغه میدونم، ولی موافقم که دنیا به زن و مرد یکسان نگاه نمیکنه و نمیتونه نگاه بکنه، چون زن و مردم به دنیا یکسان نگاه نمیکنن. واقعا نوع نگاه زن و مرد به مسائل زندگی با هم متفاوته. روانشناسا امروز میگن که زن و مرد حتی رنگ‌ها و اندازه‌ها هم یه جور نمی‌بینن. حتی احساساتی که راجع به یک پدیده واحد در اون اتفاق می‌افته، واکنش احساسیشون، نه واکنش احساسیشون، حتی نوع انفعال نفسانیشون، یعنی تأثیری که از یک پدیده واحد در زن و مرد ایجاد میشه یکی نیست. دو جور احساس دارن از یک پدیده واحد. بعضی باز اینا که عرض میکنم تعابیریش که گفتن، حالا من چون فرصت نیست توضیح نمیدم خیلی، که نه فقط عضلات و وزن و قد و قوای جنسی و رفتار جنسی زن و مرد، بلکه اصلا نوع زیبایی شناسی درونی اونها با هم دیگه تفاوت داره، گاهی در حد تضاد. خب وقتی که رفتار جنسی و اخلاق جنسی زن و مرد متفاوت شد، طبیعی است که حقوق جنسی و وظایف جنسیشون هم متفاوت میشه و باید بشه. همین رو شما در تمام عرصه‌های دیگری میتونید گسترش بدید که در اون عرصه‌ها بین حقوق و وظایف زن و مرد تفکیک جنسیتی شده در شریعت اسلام. یعنی چی مطالبات واحدی در همه زمینه‌ها از زن و مرد نیست و اختیارات کاملا مشابه در همه زمینه‌ها برای زن و مرد قرار داده نشده و منشأ اصلیش همینه که عرض کردم. و اینم یه مسئله نیست که اسلام اسلامیون گفته باشن، این رو امروز همه دنیا حتی مخالفین دین، حتی نظریه پردازان لایک در باب که در باب حقوق زن بحث میکنن، حتی خود فمینیست‌ها ایدیشن بعضی گرایشش اینا رو گفتن و روش تأکید دارن که وقتی روحیات و اعصاب و علایق و ظرفیت‌های زن و مرد متفاوته، خب اینا آثار زیاد و وسیعی داره، تو همه عرصه‌ها تأثیر می‌ذاره، تو عرصه سیاست و اقتصاد و نمی‌دونم قضاوت و جنگ و خانواده و همه چی تأثیر می‌ذاره. و بنابراین سوال اینه چرا باید از دو موجود متفاوت توقع یکسان داشت و وظایف یکسان خواست در همه عرصه‌ها و حقوق کاملا شبیه یکدیگه توقع داشت؟ تفاوت در استعداد و امکانات با تفاوت در نیازها و ضرورتها رو پیش میاره، اونم تفاوت در بعضی از حقوق و وظایف رو پیش میاره. باید یه قدم جلوتر عرض بکنم، یه عده معتقدن که حتی تو حوزه اخلاق که ممکنه کسانی بگن هیچ ارتباط مستقیمی با مسائل فیزیولوژی نداره، که اینم تازه نمیشه با قاطعیت و به طور کامل گفت که اخلاق آدما کلن به فیزیولوژیشون ارتباط نداره، اینو نمیشه گفت، بلکه قرائن برخلافش هست هم در علم و هم تو روایات ما هست. دخالت ژنتیک، دخالت نوع تغذیه، نوع خان پدر و مادر، نوع رنگ ها، صداها، اینا همه تأثیراتی که تو مسائل اخلاقی میگذاره، هم ما در تراث دینی خودمون داریم، هم توی کشفیات چند دهه اخیر تو دنیا مسلم شده. ولی حالا فرض کنیم که مسائل اخلاقی هیچ ارتباطی با مسائل فیزیولوژی هم ندارن، با بدن ارتباطی ندارن، فرض کنیم اینجوری باشه. حتی اگر اینجوری، در این صورت هم باز کسانی این تعبیر رو به کار بردن که در حوزه اخلاق و اخلاق ورزی هم نوع اخلاق ورزی زن و مرد در یه جاهایی با هم متفاوته. و لذا تو روایت ما هم داره، مثلا نوع در باب معنا و کارکرد صفت حیا در مورد زن و صفت غیرت در مورد مرد یه تفاوتهایی وجود داره. بله، در مؤلفه های اصلی اخلاق هیچ تفاوتی باز بین زن و مرد نیست. اونجایی که اخلاق به مسئله ارتقاء و تکامل انسانی مربوط میشه، باز زن و مرد نداریم، یعنی رذیلت و فضیلت برای زن و مرد یکیه تقریبا اصولش، حسد و ریا و کبر و حرص و ترس و قساوت قلب و اینا برای زن و مرد برای هر دوشون نهی شده، برای هر دوشون سقوط و رذالته. ولی تفاوتی حتی در نوع صفات اخلاقی در زن و مرد و نوع حساسیت های اخلاقی اونها، نوع فعل و انفعالات اخلاقی و درونیشون باز وجود داره و یکسان نیست. از این بالاتر مسئله عرفان و معنویت. تو مسئله عرفان و معنویت قطعا تو فرهنگ قرآنی از حیث همون کرامت عند الله هیچ تفاوت بین زن و مرد نیست و قرآن تصریح میکنه به این مورد بارها و به طرق مختلف. همون خصلت خشوع و ایمان و نماز و قنوت و رکوع و سجده، اینا که اینا همه کرامات ایمانی و تکامل معنویان، اینا رو قرآن تصریح میکنه که در مورد زن و مرد یکسانه و در آیات دیگه تصریح میکنه که عمل صالح از شما سر بزند، من ذکر او انثی، زن باشید یا مرد، عمل صالح از هر کدام از شما که سر بزند، این عمل صالح نزد خداوند ثبت میشه و موجب ارتقاء شما میشود. در این حال حتی در باب مسئله عرفان و معنویت که برای هر دو کمال و فرقی نیست، بازم معلوم نیست نوع سلوک معنوی زنان و مردان نوع سلوک معنویشون معلوم نیست یکسان باشه کاملا از همه جهت. یه عده سوال رو مطرح کردن که رقت قلب و لطافت طبعی که در زن است و در مرد نیست، آیا این حتی در نوع سلوک معنوی اونها دخالت نداره؟ پرسیدن که چرا زنها 5 برابر مردها اشک می‌ریزن، گریه میکنن؟ طبق آمار یعنی بررسی شده چرا زنها 5 برابر مردها گریه میکنن در برابر حوادث مشابه؟ چرا جنایت‌ها و خشونت‌ها در دنیا و در طول تاریخ بیشتر به دست مردها صورت گرفته تا به دست زنها؟ جنایت‌ها و قساوت‌های بزرگ چرا جلادا بیشتر مردن تا زن؟ و از کم و کیف سخن گفتن زن و مرد تا نوع احساسات و افکارشون تفاوت‌ها بارزتر از اونه که نادیده گرفته بشه. تفاوت‌ها بسیار جدی است. خب اینا و بسیاری تفاوت‌های واقعی دیگه وقتی بین زن و مرد وجود داره، اگه اینا دیده نشه، این تفاوت‌ها در مقام برنامه‌ریزی و تعلیم و تربیت و قانون‌گذاری خیلی خطرناکه و جواب نمیده، چون که جواب نداده. نکته 4، حالا من فاکتور گرفتم از بعضی نکات که می‌خواستم عرض بکنم. نکته 4، تفاوت. ببینید ما قبول پس رسیدیم به اینجا که یه سری تفاوت‌های حقیقی و یه سری تفاوت‌های حقوقی بنابراین بین زن و مرد منطقی است، اصلا واقعیت داره، می‌خوایم قبول کنیم می‌خوایم نکنیم، وجود داره، درسته؟ تفاوت‌های حقیقی که به دستور کسی به وجود نیامده، مشیت الهی و قانون خلقت، و حالا می‌خوام بگم این اصلا به نفع هر دوشون هم هست. تفاوت‌های حقوقی هم مخصوص به فرهنگ اسلامی و حتی دینی نیست، در همه جای دنیا در سکولارترین نظام‌های حقوقی تفاوت‌های حقوقی دیده شده بین زنان و مردان. خب اما اونی که می‌خوام عرض کنم اینه که یه جایی این توجه نمیشه، مغالطه میشه که خب حالا تفاوت حقیقی هست، تفاوت حقوقی هم هست، پس مغالطه‌ها و نتیجه‌های غلطی که گرفته میشه. اینو من خواهش می‌کنم توجه کنیم. اصل 4، تفاوت‌های هم تفاوت‌های طبیعی و حقیقی و هم تفاوت‌های حقوقی و اعتباری بین زن و مرد اونجوری که در اسلام لحاظ شده، ما مدعیم به مصلحت هر دوی اونهاست. این تفاوت حقوق، هم تفاوت حقیقی و تکوینی به نفع هر دوشونه، هم تفاوت حقوقی که در شریعت اسلام هست به نفع و به مصلحت هر دوی اونهاست، نه به نفع یکی و علیه دیگری، نه به نفع زن علیه مرد و نه به نفع مرد علیه زن. هر تفاوتی رو من نمیگم، تفاوت‌های عادلانه، تفاوت‌هایی که در شریعت اسلام آمده، اونایی که به عنوان احکام ثابت الهی است، باز نه اونایی که احکام متغیره که با اجتهاد در دوره‌های مختلف ممکنه تغییر کنه به شرایط مختلف، اون بخشی که جزء احکام و حقوق ثابت قطعی اسلامی است. و الا ممکنه کسانی تو دنیا، نه که ممکنه، شده همین، خیلی آمدن از تفاوت‌های حقیقی بین زن و مرد به جایی که تفاوت‌های عادلانه حقوقی بین زن و مرد رو نتیجه بگیرن، تبعیض‌های ناعادلانه رو نتیجه گرفتن. اونم باید مواظب باشه، اینم یه خطریه که خیلی خب حالا زن و مرد تفاوت‌های واقعی با هم دارن، پس حقوقشون باید با هم دیگه و وظایفشون یه جایی باید با هم فرق کنه. بسیار خوب، وقت شروع کنید تو تقسیم جدول فهرست حقوق و وظایف شروع کنید ظلم کردن یا به زن یا به مرد، با استناد به اینکه بالاخره شما یه فرقی با هم دارین تو واقع. بله یه فرقای واقعی دارین، اما از هر فرق واقعی هر فرق حقوقی و اعتباری رو نباید نتیجه گرفت. نوع تفاوت حقوقی باید عادلانه و درست باشه. تبعیض آلود، تبعیض ظالمانه به اصطلاح نباید باشه. ولی بالاخره این تفاوت‌های واقعی هست که زندگی بشر رو ساخته و سازمان داده و اتفاقا زنان و مردان از این از همین تفاوت‌های زنانه و مردانه هم از نظر روحی و هم از همه لحاظ دیگه هم لذت میبرن. واسه این تفاوت منشأ زندگی و نزدیک شدن زن و مرد به همه و هم سازمان خانواده رو و خانه رو و جامعه رو همین تفاوت ها اصلا سر پا نگه داشته و تاریخ رو و زندگی رو جلو آورده و به دلیل همین تفاوت هاست که زن و مرد به هم دیگه نیازمندن، به هم نیازمندن به خاطر این تفاوت هاست و به خاطر این تفاوت هاست که این و این نیازم که میگم فقط نیاز جنسی نیست، نیاز روانی و عاطفی هست نیاز معیشتی هست، در همه ابعاد زندگی زن و مرد به هم محتاجن. این تفاوت بین زن و مرد، تفاوت طبیعی و تفاوت قراردادی، این تفاوت ها باعث میشه که زن و مرد به هم، علتش اینه که اینا با هم محتاجن و بدون هم نمیتونن ادامه بدن. گفت خانه بدون زن اصلا امکان بقا نداره. اگر زنا نبودن مردا همه هوملس بودن، کارتون خواب بودن. و متقابلا اگر مردان نباشن زندگی زن از حالت تعادل خارج میشه و نمیتونه به تنهایی نیازهای خودش رو تأمین کنه، همطور که مرد به تنهایی نمیتونه همه نیازهای روحی و دیگه خودش رو تأمین بکنه. حالا مسئله اینه، ببینید اگر تفاوت نباشد، یعنی مرد و زن تکرار همدیگه باشن، قطعات این پازل هیچ وقت درست نمیشه. ما هیچ وقت تصویر نداریم، تصویر نداریم، تکرار داریم. پس این تفاوت هست و درست هم هست. منتها اونی که اسلام میگه اینه که زن و مرد نگذارن این تفاوت‌های حقیقی و تفاوت‌های حقیقی که باید منشأ این باشه که مکمل همدیگه و کمک همدیگه باشن، نباید این تفاوت تبدیل بشه به تضاد و رقابت، و نباید از این تفاوت علیه همدیگه سوء استفاده کنن زن و مرد. قرآن کریم صریح جایی میفرماد که یه جاهایی زن توانهایی داره که مرد نداره، یه توانهایی است که مرد داره و زن نداره. و اونجا تعبیر قرآن به فضل، منظور فضل ارزشی نیست، فضل همین طبیعی و تکوینی است، همین تفاوت طبیعیه. قرآن فرماد که نه مردان آرزو کنن که زن باشن، نه زنا آرزو کنن که مرد باشن. این تعبیر در قرآن آمده، این مضمون که آرزو نکنین جای همدیگه باشین. هر کسی جای خودش جای درستی است اگر بفهمه که کجا قرار گرفته و چه وظایفی و چه حقوقی داره. البته از حقوق اسلامی، از احکام اسلامی سوء استفاده و سوء تعبیر شده و میشه، از همه قوانین سوء تعبیر و سوء استفاده میشه، ولی باید تفکیک کنیم سوء استفاده از قانون رو با سوء خود قانون. سوء قانون، بد بودن یه قانون یه چیزه، بد بودن استفاده از قانون و غلط بودن روش اعمال قانون یه چیزی دیگه است. اینا واقعا دو تا مسئله جداست. در مورد همه قوانین صدق میکنه این تفکیک. اسلام با این نگاه اندیویدوالیستی به زن و مرد مخالفه. ببینید این دیدگاه اندیویدوالیستی که فردگرایی، که زن خودشه یه موجود مستقل، مرد یه موجود مستقل دیگه است، هر کسی به فکر خودش و منافع خودش با ارزش‌های خودش، وقت زن و مرد تو این حوزه به هم نزدیک میشن برای که هر کسی فقط خودش رو ارضا کنه. علت نزدیک شدن اینا به هم دیگه تأمین خودشه. اما تو فرهنگ اسلامی زن و مرد رقیب هم نیستن، دشمن هم نیستن، رفیق هم هم، کمک و معاون هم هم. این تعبیر در روایت ما آمده که زن و مرد باید همدیگر رو معاونت و کمک کنن در امور دنیا و در امور آخرت. بنابراین از تفاوت‌های واقعی نباید سوء استفاده بشه، از تفاوت‌های حقوقی هم نباید سوء استفاده بشه. مرد و زن از در مواردی که یه ترجیح حقیقی یا یه ترجیح حقوقی نسبت به اون یکی دیگه دارن، نباید علیه اون یکی به نفع خودشون سوء استفاده کنن. این سوء استفاده هم انحطاط اخلاقی میاره و هم به فروپاشی خانواده و روابط انسانی منجر میشه. من یه مثال بزنم. ببینید اسلام زن رو از کار کردن معاف کرده، یعنی زن مجبور نشده در فرهنگ اسلامی که خودش رو از لحاظ اقتصادی تأمین کنه. اسلام به زن اجازه فعالیت اقتصادی میده، حق مالکیت مستقل از شوهرش و پدرش و برادرش و پسرش قائله. و به شما بگم این حقوق برای اولین بار توسط اسلام داده شده. قبل از اسلام زن نه ارث میبرد، زنا خودشون جزء ارث بودن، یعنی زنا ارث برده میشدن، جزء ارث بودن. قبل از اسلام زن نه ارث میبرد نه دیه داشت. برید ببینید در تاریخ قبل از اسلام در شرق و غرب، نه حق مالکیت مستقل داشت. اسلام برای زن مستقل از شوهرش و پدرش حق مالکیت اقتصادی، حق فعالیت اقتصادی، حق فعالیت سیاسی، حق تجارت، حق بیعت مستقل از مردها. میدونید تو مدینه مردها اومدن با پیامبر اکرم بیعت کنن، بعد آیه آمد و پیامبر فرمودن که خب حال نوبت خانوماست. خانوما نگفتن که آقامون بیعت کردن. آقامون بیعت کردن. نه، مستقلن جلسه بیعت با زنان در مدینه برقرار شد و خانوما اومدن و آیه وحی نازل شد که زنا مستقلن با پیامبر مستقل از شوهرانشون و پدرانشون بیعت کردن. یعنی حق فعالیت سیاسی، شما میدونی حق رأی تو همین قرن 20 و تو همین 7 دهه گذشته تازه در همین امریکا و انگلیس و اینها چیز شد. چند دهه قبل حق رأی سیاسی به زن در انگلیس دادن. مسئله بیعت سیاسی اجتماعی زنان با پیامبر مستقلن و مواد این بیعت هم تو تاریخ آمده و در قرآن هم به بخش اشاره شده. خب از اسلام به زن رو، یعنی جلوی استثمار اقتصادی زن رو گرفته. هیچ مردی در جامعه اسلامی نمیتونه زنش رو مجبور به کار کنه. شما میدونید این یعنی چی؟ یعنی جلوی تاریخ مستمر استثمار اقتصادی زن، بیگاری کشیدن از زن رو گرفته. زنان مجبور نیستن کار کنن حتی برای تأمین غذا و لباس خودشون. آزادی فعالیت اقتصادی دارن اما مجبور به کار نیستن، معاف. درست شد؟ این امتیازیست که خداوند اسلام، شریعت اسلام به زن داده. یه جایی من خوندم بیشترین علت، یعنی بیشترین گسترش اسلام در انگلیس، چند سال پیش اینو خوندم، بین زنان تحصیل کرده انگلیسی است. و تو همون مقاله من خوندم که ازشون که سوال می‌شده بیشترین استدلالی که به نفع قضیه می‌کردن می‌گفتن یکی به خاطر حکم نفقه، یعنی به خاطر که اسلام منو مجبور نمی‌کنه کار کنم و شوهرم مجبورم باید منو تأمین کنه بدون منت گذاشتن و بدون تحقیر، شرافتمندانه باید منو تأمین کنن، جزء وظایفشه. و دوم به خاطر مسئله حجاب که میگفتش که حجاب برای من حریم انسانی قائل شده و چون حجاب من رو از کالای سکس و از یک موضوعی برای یک تجارت خارج کرده و من یه انسانی شدم و با حجاب تو جامعه دیگه ما نزنیم نمردیم، تو جامعه و تو عرصه عمومی ما همه انسانیم. حجاب معنیش اینه دیگه. حجاب معنیش اینه که وقتی میگن زن و مرد برهنه توی عرصه عمومی نیان، تو خیابون نیان، معنیش اینه که عرصه عمومی یعنی دانشگاه، مدرسه، پارک، تاکسی، خیابان، در عرصه عمومی ما نه زنیم نه مردیم، ما انسانیم. و اتفاقا این مجال میده به زن که وارد عرصه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی بشه. ولی اگر زن توی عرصه‌ها برهنه حاضر شد، مرد به اون زن به چشم یه انسانی مثل خودش به چشم خواهرم نگاه نمیکنه، به چشم خواهری نگاه نمیکنه دیگه. تمام نگاه ها و رابطه ها همه شائبه جنسی پیدا میکنه، یعنی جنسیت بر انسانیت غلبه میکنه. اسلام میگه جنسیت زن و مرد مال تو خونه هاشون و برای همسرانشون. توی خیابان و تو عرصه عمومی و تو جامعه ما جنسیت ما رو تعریف نمیکنه، انسانیت ما رو تعریف میکنه. حجاب یعنی این. حجاب یعنی این. خب حالا تو مسئله اقتصاد اسلام یه امتیازی گذاشته برای زن، گفته که زن باید شرافتمندانه و آبرومندانه توسط پدرش و بعد توسط شوهرش تأمین اقتصادی بشه. درسته؟ مجبور نیست کار کنه، میتونه کار کنه ولی مجبور نیست. از اون طرف اسلام وقتی طبیعیه که وقتی که بار اقتصاد خانواده رو گذاشته رو دوش مرد، از اون طرف یه اختیاراتی و یه امتیازی به او باید بده. و الا او چرا این کارو بکنه؟ این کارو میکنه. حالا اینجا اگر زن بخواد از این امتیازی که به او داده شده، یعنی بار تأمین معاشش از شونش برداشته شده، بخواد از این سوء استفاده کنه، این نظام روابط عادلانه به هم میخوره. اگر مرد بخواد از او اختیاراتی که بهش داده شده سوء استفاده کنه، یعنی زن رو تحت فشار اقتصادی قرار بده یا تحقیرش کنه یا اذیتش بکنه، باز از حالت تعادل خارج شده. حتی قرآن کریم میفرماد حتی اون لحظه‌ای که میخواهید از هم جدا بشین، حتی اون لحظه‌ای که خانواده داره متلاشی میشه و دیگه نمیشه به زور شما رو کنار هم نگرداشت، قرآن میفرماد که تحریم میگه مبادا مردان به زنانشون فشار بیارن، فشار اقتصادی که اون یا اذیت بکنن تا اون مجبور شه از حق مثلا مهریه‌اش یا از حقوقی که داره بگذره، بگه من از خیر اینا گذشتم، دست از سرم بردار، از خیرش گذشتم. قرآن صریحا در این باب آیه نازل شد که حتی به این میزان مردان حق ندارن سوء استفاده کنن از این مسئولیت اقتصادیشون که طبیعتاً یک اختیارات اقتصادی مثل مدیریت اقتصاد خانواده رو میگذره. البته مدیریت اقتصاد خانواده در جز در مواردی که مواردی هست قابل استثناء، مواردی هم هست که اگر خود زن و مرد توافق کنند میتونه به عهده مرد نباشه، ولی اگر نکنن علل اصول به عهده مرده. بنابراین اونا نباید استفاده کنن. خب زن و مرد تو اسلام حقوق جنسی و وظایف جنسی در برابر هم دارن، اما فقط شریک جنسی نیستن، بلکه دو تا انسان معقول، اخلاقی، دارای احساسات، شعور و درست همونقدر که محقن در برابر همدیگه مکلفن. نکته پنجم و آخر، این اون نکته است که یه اشاره بهش کردم، اینجا یکم توضیح میدم چون این رو در موردش خیلی مغالطه شده، خیلی برداشت های بدی شده. یعنی بعضی‌ها فکر کردن این تفاوت های حقوقی که تو فرهنگ اسلام هست به مفهوم تفاوت ارزشی است، که حالا مثال میزنم و عرضمو ختم میکنم. ببینید یکی از جنایت های پیچیده ای که توی دوره جدید شده و هنوزم داره میشه به اسم حقوق زن و فمینیسم و اینا هم میشه گاهی، در بزرگترین جنایت و ظلم در حق زن یا لااقل یکی از بزرگترینش اینی که عرض میکنم، وقتی بحث حقوق زن و کرامت زن و اینا میشه، همه جا میان معیار رو مرد قرار میدن. من خواهش میکنم اینو دقت کنن، مخصوصا خواهرها، کسانی که به اسم منادی حقوق زن صحبت میکنن امروز در دنیا، گرایش‌های فمینیستی که البته یه دست هم نیستن، تفاوت‌های جدی بینشون هست. یکی از جنایاتی که اینا میکنن اینه که همه جا معیار داوری رو مرد قرار میدن و زن رو با مرد، مثل که اون ملاک داوریه، مثل که ملاک ارزش مرده، بعد میان زن رو با مرد مقایسه میکنن ببینن چی کم داره. جبران ظلم در حق زن به مفهوم جبران کمبودهای زن نسبت به مرد میشه. وقت معنیش این چیه؟ اصلا این خودش بدترین نوع مرد سالاریه، بدترین نوع مرد سالاری از نوع ظالمانش همینه که شما به عنوان یک جریان مدافع زن یا حقوق یا کرامت زن مرد رو معیار قرار بدی، رفتار مردانه، لباس مردانه، ارزش‌های مردانه، حقوق مردانه، وظایف مردانه، اونا بشه ملاک انسان، نه مرد بشه معیار انسان. بعد نگاه کنیم زن نسبت به او چی کم داره، چی تفاوت داره، وقت بگه حالا با این تفاوت‌ها جبران بشه تا منم چیه؟ تا زنم کرامت پیدا کنه. این به نظر من بزرگترین توهین به زنه. این بزرگترین توهین به زنه و یک مغالطه بزرگ که حقوق مرد و اخلاق مردانه و ارزش‌های مردانه رو ملاک قرار بدی، بعد بخوای ثابت بکنی که زن کمتر از مرد نیست، سعی میکنه ثابت بکنه که زن مردتر از مرده. میخوام بگم زنا کمتر از مردا نیستن، ثابت کن آقا زنا مردتر از مردن. خوبه که زن مردتر از مرد باشه یا مرد زنتر از زن باشه؟ اصلا چرا اینا رو با هم دیگه میسنجن و معمولا زن با مرد میسنجن، کسی مرد با زن نمیسنجه؟ این خودش بدترین نوع تحقیر زنه. این رقابت هم متدش غلطه، هم به نظر من غایت ضد زن داره، غایت ضد زن. خب اگه قرار باشه که ملاک کرامت زن، دقت کنید، اگه قرار باشه ملاک کرامت زن نزدیک شدن یا رسیدن او به نصاب مرد و مردانه باشه، اگه همچه قرار شد، یعنی قرار شد زنا با مردا تو مردانگی مسابقه بدن، خب معلومه کی بازنده است کی برنده است، معلوم نیست؟ حتیش هم همینطوره. اون جنبش وسیعی که توی غرب در خصوص رقابت زن با مرد تو رفتار مردانه و حقوق مردانه پیش آمد، در درجه اول ما معتقدیم زن رو تحقیر کرد. البته توضیح هم بدم، من خودم شخصا این عقیده رو دارم، بعضی هم مخالف هستن، ممکنم تو جمع شما هم بعضی هم مخالف باشن، ولی من عقیدم اینه، اصلا جنبش فمینیستی در غرب در درجه اول به علت ظلم بزرگ به زن در غرب به وجود آمده، ولی فمینیزم یک اسم در کنار بقیه اسم ها نیست اصلا. یعنی فمینیزم یک مکتب نیست، فمینیزم یک جنبش اعتراضی بوده، نه یک مکتب، یک جنبش اعتراضی در اعتراض به تحقیر زن و ظلم به زن در غرب، یه جور دادخواهی. بهترین دلیلش هم اینه که شما این فمینیسم های مختلفی که الان مطرحه تضادهای بسیار جدی دارن توی همه مبانی، از مبانی معرفت شناختی و هستی شناسی و انسان شناسیشون تا مباحث حقوقی و اخلاقیشون، که حالا من فرصت نیست اشاره بکنم. یه وقت این جنبش حقوق زن در غرب پناه برد به لیبرالیسم، فمینیسم لیبرال درست شد در اینجا. آراء وولستون کرافت و نمیدونم حقوق طبیعی و بحث‌های روسو الهام از قرن 18 و اینها، یه وقت دیدن اونجا درمان نمیکنه مشکلشون، پناه بردن به مارکسیسم، فمینیسم مارکسیستی مطرح شد. از مارکسیسم چیزی که گیرشون آمد ملی شدن زن بود، کمونیسم جنسی. اینم برکتی بود که از کمونیسم به زن رسید و به جنبش فمینیستی. سوسیالیسم یا یوتوپیان سوسیالیسم، سوسیالیسم تخیلی، همه اینا، یعنی شما فمینیستا به همه اینا پناه بردن بیچاره ها. ما فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم سوسیالیسم تخیلی، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم لیبرالیستی، حتی فمینیسم انجیلی که برای دفاع از خانواده به انجیل پناه ببردن و به مسیحیت و مذهب متوسل شدن، فمینیسم فایده گرا که پناه ببرن به اصالت لذت و فایده گرایی، هر جا رفتن نتیجه عکس رسیدن تا رسید به فمینیسم رادیکال که تو همین دهه 60 در امریکا جنبش های فمینیستی تروریستی به وجود آمد. یعنی خانمایی بودن، گروه های جوراب قرمز و این چیزا اسمش، خانمایی به وجود آمدن، اینا تو مجامع مردانه بمب مینداختن. یعنی ظلم مرد به زن در جامعه غربی جوری بود که فمینیسم، جنبش فمینیستی به هر مکتبی متوسل شد سرش به دیوار خورد. آخر آمد سراغ جنبش فمینیستی، جنبش رادیکال و تروریسم حتی، و بعد افتاد تو دنده های افراطی. حالا مثلا من بعضی عباراتشون رو به شما بگم. میگه که نوع رفتار جنسی، اینا که من میگم این عبارات بعضی از برجسته ترین نظریه پردازان فمینیسم در دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم، در همین غرب، در همین انگلیس، در امریکا، در اروپای غربی، اینا نظریه پردازی شده و NGO هایی دارن اینا رو تعقیب میکنن. حالا شما اینجا زندگی میکنید بهتر از ما حتما این مسائل رو در جریان هستید. تعابیرشون اینه، بعضی تعابیرشون میگه نوع رفتار جنسی مرد با زن و حتی زایمان زن نوعی توهین به زن است. زایمان زن توهین طبیعت، ظلم طبیعت در حق زن است. ولذا شما میدونید جریان‌های، معذرت میخوام، جریان‌های همجنسگرایی زنان که در غرب به وجود آمده و به طور جدی تشویق و تبلیغ و قانونی و نهادینه شده و قباحت زدائی شده، حتی حمایت و تبلیغات اینا میشه ازش، خب یه بخشش ناشی از لیبرالیسم و فرهنگ سرمایه‌داری و اصالت شهوته، اما در یه مواردی هم تئوری‌های فمینیستی پشتشه. تعابیری که بعضیشون به کار بردن، چرا در طول تاریخ همواره ما باید بزاییم، چرا مردان نزایند؟ یکیشون میگه اگر یک بار آدم بدون مادر متولد شد، حضرت آدم میگه اگر یک بار آدم بدون مادر متولد شد پس باز هم بشود، چون من یکی دیگه تحمل 9 ماه آبستنی را ندارم و این ظلم طبیعت به زنان را نمیپذیرم. ببینید زاویه نگاه وقتی که غلط میشه به مسئله، یعنی ظلمی به زن شده، اما اینکه ظالم کیست و منشأ ظلم کجاست و علاج این ظلم در چیست، اشتباه میشه به خاطر دوری از فرهنگ توحیدی و الهی. اینجا دیگه زن و مرد مکمل هم و رفیق هم نیستن. رابطه مرد و زن رابطه عاشق و معشوق دیگه نیست، رابطه دو تا حیوان مذکر و مؤنثه که برای ارضای خودش هر کسی به اون یکی موقتا نزدیک میشه، بعدم با نفرت از هم دور میشن و خیانت علیه خانواده امر عادی میشه. یعنی روی این نوع نزدیکی و روابط سایه حقوق و سایه اخلاق نیست، سایه انسانیت نیست. زن واقعا احساس میکنه بیپناهه، زن احساس میکنه مرد او حامی او نیست، مردی که با او نزدیک شده حامی او نیست، عاشق او نیست، داره او رو مصرف میکنه. و مرد هم به زن به چشم، به یه همچی چشمی متقابلا نگاه میکنه. ولی هیچ کس نمیپرسه چرا باید مرد و رفتار و حقوق و اختیارات و عادات مردانه بشن معیار ارزیابی زنا و زن برای عقب نیفتادن از مرد مجبور بشه به مرد شدن. چرا زن رو از حیز طبیعی خودش، از موقعیتی که برای خود او راحتتر و لذت بخشتر و طبیعی تره، چرا خارج میکنن؟ به اسم کی گفته اگر زنها جنرال نشن و آدم نکشن مثل مردا؟ اگر کی گفته اگر زنها جنرال نشن و آدم نکشن، یا اگر فیلسوف نشن یا سرعت دوشون از مردا کمتر باشه یا زور بازوش از مرد کمتر باشه، اینا ارزش انسانیش پایین تر میاد؟ کی اینا رو گفته؟ اینا ملاک های مردانه است. متقابلا ملاک‌های زنانه‌ای وجود داره که مردها از اونها عاجزن و خداوند در یه حوزه‌های زن قوی‌تر از مرد، در یه حوزه‌های مرد قوی‌تر از زن آفریده شده، برای که اینها همون تفاوت عرض کردم اصلا منشأ ادامه حیات به زندگی است. این برتری نباید تفسیر بشه به برتری ارزشی که اونجا مرد ارزشش بیشتره، اینجا زن مثل که ارزشش بیشتره، بلکه یه جوری دیگه باید تفسیر بشه و اون تفسیرش اینه که زن و مرد در امر انسانی شبیهن، در امور جسمانی، روانی، استعدادها و قوا در خیلی از موارد کاملا شبیهن آفریده شدن، در یه جاهایی هم از حیث امور جسمانی، جنسیتی، روانی، اعصاب، قوا، استعدادها و تمایلات و نوع التزازشون، نوع زاویه نگاهشون با هم دیگه متفاوت آفریده شدن، برای اینکه محتاج هم باشن و برای اینکه مکمل هم باشن و برای اینکه همدیگر رو پوشش بدن و تأمین کنن، همونطور که قرآن تعبیر به لباس میکنه که مرد و زن باید همدیگر رو پوشش بدن و رابطهشون رابطه محبت و رابطه عشق، مودت، قرآن تعبیر میکنه به مودت. خانواده رو قانون نگه نمیداره، خانواده رو محبت و عشق و اخلاق نگه میداره، حقوق متقابل خانواده رو با طور قانون فقط وقتی داره متلاشی میشه با قانون میشه اومد مواظبش بود که معمولا هم نمیشه. خانواده باید گرمای درونیش نگرش داره، از بیرون نمیشه به زور یه خانواده رو نگرداش، حتی اگر سنگین ترین مجازات هم بگیر، شما اصلا حق طلاق رو بگیر بده کلش رو بده مستقلا بزن، فکر میکنی میشه جلوش گرفت، جلوی متلاشی شدن خانواده رو گرفت؟ فضیلت های طبیعی به مفهوم فضیلت ارزشی نیست. کارکرد زن و مرد در خانواده و جامعه فرقهای داره و این فرقها درستن، ولی ازشون سوء استفاده نباید بشه و به شباهت کامل هم نباید تبدیل بشن. و همینطور آخرین عرضم، تفاوت حقیقی که نباید به مفهوم تفاوت ارزشی دانسته بشه، تفاوت های حقوقی هم عرض کردم نباید دانسته بشه. مواردی که مثل بحث ارث، نمیدونم بحث دیه و موارد از این قبیل رو شما همه در تحت همین تفسیری که الان من خدمت شما عرض کردم بفهمید. یعنی اگر گفت آقا ارث، سهم الارث مرد از سهم الارث زن بیشتره، کسی زود نتیجه نباید بگیره که خب پس معلوم میشه که ارزش مرد از ارزش زن توی فقه اسلامی بیشتره، فهی فرهنگ مرد سالاره. باید تمام قطعات نظام حقوقی و اخلاقی اسلام همه رو کنار هم بسن بذارید و با هم دیگه بفهمید. اگر اسلام سهم ارث مرد رو دو سوم ارث رو به مرد میده، یه سومش رو به زن، که البته همه جای هم اینجوری نیست، در یک مواردی برخلاف اینم هست، از اون طرف باید دیده بشه که همین نظام حقوقی و همین نظام حقوق اقتصادی کل بار تأمین اقتصاد خانواده و جامعه رو به دوش مرد گذاشته و از زن هیچ تکلیف اقتصادی نخواسته. مرحوم آقای طباطبایی یه تعبیر قشنگ دارن، اینم بشنوید. میگه بعضیا میگن که آقا اگه فرض کنیم کل ثروت زمین از طریق ارث از نسلی به نسلی داره منتقل میشه و دو سومش به مرد منتقل میشه، یه ثلثش به زن، ایشون جواب میده که میدونید این در مقام تصدی است، یعنی مسئولیت اموال دو سومش به دوش مرد میفته، یه سومش به دوش زن، نه در مقام مصرف که مردا حق دارن دو سوم ثروت زمین رو مصرف کنن، زنا یه سومش رو باید مصرف کنن، چون او یک سومی که به زن میرسه مال خودشه، مال شوهرش یا پدرش نیست، مال خودشه، شخص خودش، حق داره هر کاری میخواد باش بکنه. البته خب معمولا نمیکنن، نباید هم بکنن، یعنی زن نباید حسابش از شوهرش جدا بکنه از حیث اخلاقی، ولی از حیث حقوقی میتونه، فقه اسلام اجازه داده. اسلام میگه یک سوم ثروت زمین از طریق ارث مستقلا به زن، به خود زن میرسه و او هر نوع تصرفی که بخواد داری میتونه بکنه، درست شد؟ اما او دو سومی که به مرد میرسه چی؟ آیا مرد هم در او دو سوم همین اختیاراتو داره؟ نداره، چون مرد او دو سومی که در اختیارش میاد مسئولیت تأمین همین زن و خانواده به عهده مرده. ولذا اگر فرض کنیم که یه مردی اونقدر نامرد باشه که نصف ای اموال رو خودش شخصی مصرف کنه، خودش تنهایی بخوره، نصفش رو بده به خانوادهش، که همچین مردی بعیده، مرد مسلمان بعیده اینجوری باشه که بگم من این دو سومی که به من میرسه نصفش رو خودم میخورم، نصفش رو میدم به خانوادم. ولی حتی اگر یه همچین مردی این کارو بکنه، بازم دو سوم به کی رسیده؟ یعنی زن یه سوم که در اختیار خودشه، یه سوم هم که باید خرج خانواده بشه. در واقع در مقام مصرف سهم مرد از سهم زن بیشتر نیست، بلکه ممکنه کمتر هم باشه. یا مسئله دیه، ببینید ارزش جان تو فرهنگ اسلام با هیچ چی مساوی نیست. دیه به معنای ارزش زندگی نیست، ارزش جان نیست. ارزش جان اگه میخواییم بدونیم، قرآن صریحا میگه، میگه من قتل نفسن، هر کس یک تن را بکشد، یک تن را بکشد، بعد میفرما چی؟ فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه بشریت را کشته است. یعنی نفس چیه؟ مذکر یا مؤنثه؟ نفس یعنی انسان، یعنی جان، چه مرد چه زن. اگه میخواییم بدونیم ارزش جان انسان چقدره؟ ارزش جان انسان مرد یا زن، ارزش جان یک زن یک مرد مساوی است با ارزش جان کل بشریت. درست شد؟ مسئله دیه چیه پس؟ البته من از اونایی نیستم که معتقدم ما منافع همه احکام الله رو میدونیم و میگیم، چون اگر ما به همه حکمت همه احکام مشرف بودیم احتیاجی به انبیا نداشتیم. عقل کل نیستیم، عقل محدوده. این محدودیت عقل رو هم در جهان سنت قبول داشتن، هم تو جهان مدرن. این کانت که فیلسوف مدرنیتش میگن، بزرگترین کشفش در حوزه عقل نظری اینه که عقل محدوده، حدود عقل، یعنی عقل این چیزا رو خیلی سر نمیتونه بفهمه. بنابراین من اولا معتقدم که عقل محدوده، واقعا عقل اشراف نداره به همه منات شریعت. در این حال یه چیزای واضحی به ذهن میاد. حالا من سوال میکنم، اگر دیه به معنای ارزش جان نیست، که ارزش جان و زندگی مرد دو برابر زن باشه که نیست، اولا دیه مردو مگه به خود مرد میدن بره تو قبرش مصرف کنه؟ دیه مردو به کی میدن؟ دیه مردو که به خودش نمیدن که آقا بگه به مرد بیشتر دادین به زن کمتر میدین. مرد که میمیره دیه او هر چه بیشتر باشه بیشتر به نفع کیه؟ بازماندگانش. اگه یه مردی باشه که زرنگ باشه میگه آقا اگه بشه دیه خانوم من 100 برابر من باشه، چون اینجا به نفع مرده. دیه کسی رو که به خودش نمیدن که آقا دیه مرد بیشتر، معلوم میشه شما تبعیض قائل شدید. وقتی میمیری دیهتی میدن به دیگران. او فقه اسلامی که مرد رو مسئول تأمین اقتصاد خانواده قرار داده. حالا من از شما سوال میکنم، مرگ مرد بیشتر مؤثره، فقدان مرد بیشتر مؤثره در خلأ اقتصاد خانواده یا مرگ زن؟ روشنه کدوم بیشتره تأثیرش؟ برای که مرد مسئول اقتصاد خانه است. این دیه به عنوان حداقل خسارت، بخشی از خسارت مالی ناشی از فقدان اون فرد در خانواده است. البته مسئله دیه حکمت‌های دیگه ای هم داره. من فقط مثال زدم، بدونید همه این مسائلی که تحت عنوان آقا تبعیض در احکام، همه اینا ملاکش همین جور چیزیات، باید درست به مسئله نگاه کرد. من نمیدونم چرا از زاویه بد به همه این مسائل نگاه میکنم. به مسئله ارث از دو زاویه میشه نگاه کرد، توی زاویه ظلم بزنه، توی یک زاویه عین عدله، بلکه مرد ممکنه مدعی باشه. مسئله دیه همینطوره، مسئله همه مسائل دیگه همینطوره. شما وضعیت روانی و جسمانی زن و مرد رو با هم بررسی کنین، حقوقشون و وظایفشون رو با هم بسنجین، یک وظیفه یا یک حق رو در نیارید از توی اون پازل جداگانه بررسی کنین بگین آقا خوبه یا بده. این باید بذارید تو پازل، بعد معنیش پیدا میشه. این تصویر رو هم باید بفهمین و بعد داوری بکنین. خیلی مسئله دیگه هم، مسئله حضانت. اولا حضانت نمیدونم چرا تعبیر به حق میشه، در حالی که به نظر من بیشتر تکلیفه. حضانت اگه مرد و زنی از هم طلاق گرفتن جدا شدن، سرپرستی بچه ها با کی باشه؟ اولا اسلام که میدونه در تمام موارد یک حق وتوی برای حکومت اسلامی قرار میده که اگر در موارد خاصی خلاف مصلحت خانواده یا بچه هست میتونه خلاف او عمل کنه حاکم شهر. این حق وتو که اصلا وجود داره. ولی این که میگن که بعد از طلاق بچه با پدر باشه، مسئولیت بچه با پدره. حالا اونایی که میگن، البته بین فقها هم در مورد هم سالش هم در مورد دختر و پسر اینا تفاوتایی وجود داره. اگر مسئولیت بچه با مادر باشه، من از شما سوال میکنم، بعد از جدا شدن مرد و زن اگر مسئولیت بچه با زن باشه به نفع زنه یا با مرد باشه؟ کدومش واقعا به نفع زنه؟ یعنی زنی که بعد از جدا شدن دو تا سه تا چهار تا بچه همراهشه، این چقدر فرصت برای ازدواج مجدد، برای یک زندگی، شروع یک زندگی دوباره داره؟ اصلا یکی از عللی که مسئولیت بچه رو به عهده مرد انداخته شارع خداوند، به نظر من اینجور میفهمم، یکیش اینه، اصلا این بازدارنده است. یعنی مرد حواسش باشه که اگر تو جدا بشی و دنبال چیز باشی، این بچه ها هم هستن، حواست باشه، از طرز بچه هایم که شده کوتاه باید بیای. هم حالت بازدارندگی داره، هم این مانعیه. اگر گفتن آقا بعد از ازدواج بچه ها باید با زن باشن، خب این مشکل برای زنه. زنی که اصلا مسئولیت اختصاص، شما میدونید بعد از طلاق تأمین اقتصادی زن مطلقه و بچه ها حتی اون مقداری که حداقل وظیفه قانونی مرده چقدر رعایت میشه و از این قبیل مسائل زیاده. بحث اذن پدر که حالا این هم همه فقها ها در همه موارد لازم نمیدونن، ولی بعضی ها که لازم میدونن میگن در مورد ازدواج اول، یعنی تجربه اول دختر، نه زنانی که ازدواج بعدیشونه، در مورد تجربه اول دختر که میخواد ازدواج بکنه، خب این فقها ها گفتن که اجازه پدر و نظارت پدر لازمه. تو ایران و اینور من دیدم گاهی مقاله می نویسن اینو به عنوان یه نوع مزاحمت برای حقوق زن، یه چیزی، یه پوان منفی برای زن، برای دختر حساب میکنن. من نمیدونم از این پوان مثبت‌تر برای دختر در ازدواج اولش وجود داره، که چه مردی دلسوزتر از پدر یک دختر که هم مرد مردا رو میشناسه، هم تجربه زندگی و اجتماعی داره، هم انواع رخنه ها و احتمال های مختلفی که ممکنه این دختر جوانی که با احساسات و با شوق و اینا داره ازدواج میکنه، با یک پسری، با یک مردی داره آشنا میشه، این وسط ممکنه دوچار مشمول چقدر چه سوء استفاده هایی قرار بگیره و فریب بخوره. چه کسی بهتر از این که یه مردی ازش حمایت کنه؟ و اون مرد چه کسی بهتر از پدرشه؟ کی بیشتر از پدرش دوستش داره که میتونه از او حمایت بکنه؟ و باز تو فرهنگ، تو فقه ما گفتن اگه وقتی پدری برخلاف مصلحت دخترش هم عمل کرد، باز پدر همون مقدارم ولایت و اجازه نداره. و از این قبیل مسائل که فقط دوستان رو توجه میدم که کل عرایض من سه جمله بود. به این سه جمله یه بار دیگه توجه کنید. یک، مقایسه بین نظام‌های حقوقی مختلف باید اول روشن بشه. وقتی میگه آقا حقوق زن در فلان مکتب یا فلان مکتب، باید روشن بشه که معیار مقایسه چیست. دو، بین زن و مرد در فرهنگ اسلامی در اکثر قریب به اتفاق خطابات، چه در مقام انسانشناسی، چه در مقام اخلاق، چه در مقام احکام، حقوق و وظائف کاملا یکسان برخورد شده. سه، در موارد محدودی که اختلاف وجود داره، اختلاف حقوقی و حکمی و اعتباری بین برخی از وظائف و حقوق زنان و مردان، این اختلاف و تفاوت، یک، اولا این تفاوت حقوقی منشأش تفاوت حقیقی است بین زن و مرد، ثانیا این تفاوت حقیقی و حقوقی به نفع هم زن و هم مرد لحاظ شده، ثالثا از این تفاوت حقیقی و تفاوت حقوقی زن و مرد نباید علیه هم دیگه سوء استفاده بکنن. و بالاخره آخرین نکته این که وقتی میخواید در مورد یه حکم یا یک ماده قانونی قضاوت بکنیم و ارزیابی بکنیم، باید او رو بگذاریم توی مجموعه سیستم معرفتی، اخلاقی، جهانبینی، حقوقی و فقهی اون سیستم، بعد داوری کنیم. یه حکم رو بیرون نیاریم و به تنهایی داوری بکنیم. و آخرین نکته این که با همه این صحبتایی که من عرض کردم، باید اعتراف بکنیم که ما به همه ادله‌ای که پشت احکام الهی است وقوف نداریم. عقل ما مشرف بر وحی نیست، همه چیز رو ما نمیدونیم، اما همین مقداری که میدونیم فکر میکنم کافی است برای اینکه به این سوالات جواب داده بشه. متشکرم.